بود و در نیمه اول سال مثبت 0.5% و در 9 ماهه که مجموع اتفاقات اومدن بررسی کردن که مثبت 0.9% بود. این عدد به حال قابل توجه در شرایطی که ما داریم. اعلام کردن که بیشترین رشد اقتصادی ما تو بخش کشاورزی داشتیم و بعد از اون بیشترین رشد اقتصادی مربوط میشه به حوزه صنعت. امیدواریم که مسئولین همت بکنن، حمایت کنن از بخش تولید تو بحث ارائه تسهیلات، بالاخره یه مقدار قوانین رو تسهیل بکنن. دوستان میدونیم که این همت رو دارن، برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه بیان حمایت کنن به لحاظ مالی از واحدهای تولیدی، ولی وقتی بعد از این مصوبه این کاغذ ارجاع میشه به نظام بانکی، اونجا میبینیم که بعضا قوانین سخت و دست و پاگیری دارن، خیلی از تولیدکننده گله دارن از این نکته. اگر یه نشستی هم داشته باشن و برطرف کنن این موانع رو که تسهیل بشه روند پرداخت تسهیلات و حمایت دولت از واحدهای تولیدی، قطعا ما شاهد رشد بیشتری تو حوزه اقتصاد خواهیم بود.
خب خبر خوبی بود به نقل از وزیر اقتصاد. اما بریم سراغ FATF که ظاهرا تأثیری بر شرایط ارزی نداشته.
ببینید خانم ساکی، کسانی که تو حوزه ارز دارن فعالیت میکنن، بازار رصد میکنن، حالا معمولا حداقل نیم نگاهی به اخبار اون حوزه دارن، میدونن که تو روزهای گذشته به حال کسانی که دارن سفته بازی میکنن، راندجویی میکنن و دلالی میکنن تو این بازار مجددا فعال شدن و اومدن دارن در خصوص FATF مطالبی رو منتشر میکنن، دنبال بهانه هستن که قیمت ارز رو تو بازار تغییر بدن و افزایش بدن نرخ ارز رو. رئیس کل بانک مرکزی با توجه به این صحبتایی که تو فضای مجازی دیدن، اومدن تو فضای مجازی شخصی خودشون، صفحه شخصی خودشون مطلبی رو دیروز منتشر کردن که تمام بازخورد خوبی داشت و تاثیر مثبتی هم ان شاء الله از امروز تو بازار خواهد داشت. آقای دکتر همتی گفتن که تصمیم آتی FATF هم از تمدید یا عدم اون تأثیر قابل توجهی قطعا بر شرایط ارزی کشور نداره. ایشون گفتن که این روزها سفته بازار و راندجویان دنبال این هستن که نتیجه جلسه آتی FATF رو بدون اطلاع از پیچیدگی‌هایی که روند اون داره به گونه‌ای تو بازار به حال تراسری بکنن و تبلیغ کنن که منشأ افزایش نرخ ارز بشه. ایشون اعلام کردن که ما از ابزارهای موجود استفاده میکنیم، قطعا با این کار مقابله میکنیم. بالاخره خوشبختانه بانک مرکزی توان اقتصادی بالایی داره، به مردم توصیه کردن، گفتن که این افزایش نرخ ارز که تو روزهای گذشته تو بازار مشاهده میکنین اینا منشأ اقتصادی نداره، بیشتر جو روانیه که بخشی از این دلالا دارن تو بازار ایجاد میکنن برای نوسانگیری که بیان سودای کوتاه مدت داشته باشن خودشون. من خدمتتون عرض کنم که تو شرایطی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمون همکاری لازم با بانک‌های ما ندارن، عملاً تصمیم آتی که قراره توی FATF گرفته بشه، حالا چه تمدید کنه نکته ما رو چه عدم تمدیدش، هیچ تأثیر قابل توجه به شرایط ارزی کشور نداره. مردم مراقب باشن، خدای نکرده فریب این دلالا رو نخورن که بخوان بیان و وارد بازار ارز بشن. کسانی که بر اساس این جو فعلی بیان و حضور پیدا کنن بازار ارز خود نکرده بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، مطمئن باشن که حتی در کوتاه مدت دچار ضرر و زیانهای سنگینی خواهند شد.
بسیار خب، صحبت از دلالان و سوداگران شد، بپردازیم به خبری که مربوط میشه به بازار مسکن و باز هم گفته شده که 77% بازار مسکن در کنترل سوداگرانه.
ببین ما هفته گذشته هم تو یعنی برنامه قبلی که ما داشتیم به نقل از برخی از مسئولین اتحادیه املاک صحبت کردیم، ایشون اعلام کرد، جناب آقای قلی خسروی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هستن، تو برنامه قبلی ما اعلام کردیم، ایشون نکته رو گفتن که متاسفانه ما تو حوزه مسکن آمارهای مختلفی داریم و آمار دقیقی نداریم. اخیرا هم صحبتی داشتن در خصوص وضعیت بازار، گفتن که گرونیا باعث میشه که بازار برخلاف اون چیزی که مردم عادی فکر میکنن، بازار مسکن بیشتر تو رکود میبینه که وقتی قیمتا تغییر پیدا میکنه، کسانی که خریدار هستن دست نگه میدارن به امید اینکه قیمت مسکن کاهش پیدا بکنه و اون کسایی هم که فروشنده هستن باز اونها هم از تصمیم خودشون منصرف میشن، فکر میکنن که قیمتا ممکن افزایش پیدا بکنه و ملکیه که دارن میخوان با قیمت بالاتری بفروشن. این دقیقاً باعث میشه که اتفاقا هیچ خرید و فروش و هیچ معامله توی بازار صورت نگیره و عملا بریم به سمت رکود. اخیراً میدونین که صحبتی شد توسط وزارت اقتصاد مبنی بر این که میخوان مالیاتی رو تو ببرن، لایحه‌شو بر هیئت دولت مصوبه‌شو بگیرن به عنوان مالیات بر آیدی سرمایه. حالا فرق نمی‌کنه شما خودرو دارین یا مسکن، اگر شما یک خودرو یا یک مسکن رو خریدین این خدایان یا این مسکن شامل افزایش قیمت شد، اون ما و تفاوت افزایش قیمتی که هست حتما باید یه مالیاتی براش پرداخت بشه. این باعث میشه که یه مقدار قیمت مسکن کنترل بشه. آقای خسروی اشاره داشتن به آمار و اطلاعاتی که تو حوزه مسکن هست، گفتن که 77% معاملات در بازار مسکن از نوع سوداگرانه است و در چنین شرایطی قیمت‌ها دائما بالا میره و افشار متوسط و پایین متاسفانه هرچه که از این موضوع میگذاریم دور میشن از خرید خونه. این بازار سوداگران هم خدمت دوستان بگم که یه تعداد افرادی هستن که سرمایه دستشون هست، میان با همین پولشون خرید و فروش میکنن. اینا واقعا خریدارای واقعی مسکن نیستن که بگین خب حالا رفتن یه منظری رو خریدن و میخوان برن داخلش سکونت پیدا کنن. اینا خودشون میگیرن قیمتا رو افزایش میدن، دوباره بین خودشون رد و بدل میشن. مثل همین وضعیت که ما الان تو بازار خودرو داریم، شما اگر قیمتا رو تو فضای مجازی نگاه بکنیم میبینیم که یه عده نشستن و متاسفانه فقط کارشون اینه که بیان توی شبکه‌های مجازی، تو فضای مجازی یا توی سری سایت‌هایی که اصلا نمیخوام اسمشو ببرم، قطعا مسئولین میدونه و از همینجا هم توقع و تقاضا داریم ازشون که حتما برخورد کنن با این سایت‌ها. این سایت‌ها و برخی از این شبکه‌های مجازی و فضای مجازی کانال‌ها باعث شدن که افزایش قیمت کاذب داشتهشون توی بازار. به عنوان مثال در طول روز میان قیمت حالا یه خودرو مشخص مثل مثلا پراید 206 پژو 405 میان چندین بار قیمت‌ها رو تغییر میدن. مثلا صبح به فرض دارم میگم، میام یه دونه پراید مدل 88 صبح قیمتش میام بزنم 15 میلیون، نیم ساعت دیگه میکنن 16 میلیون، بعد 17 میلیون. یه شخصی که میخواد بیاد همون مدل خودرو رو توی سایت بارگذاری بکنه، خب مبنای قیمتش چیه؟ میاد سایت رو نگاه میکنه، میبینه خب مثلا صبح 15 میلیون بود الان شده 18 میلیون، ملاک قیمت گذاری اون شخص هم میشه 18 میلیون تومان. یعنی به صورت کاذب داره قیمتا بالا میره، هیچ ملاک و ضابطه‌ای هم نداره. متاسفانه مسئولین زیر رفتنش برخوردی با این کار نمیکنن. همین باعث شده که یه فضای کاذب توی بازار خودرو ایجاد بشه. بعضا شما میبینید که مثلا یه مدل خودروی، حالا من اسم میبرم فقط دوستان بدونن، من داشتم سوال میکنم، گفتن که خودروی ساندرو استوی مثلا بدم میگم قیمتش رسیده به بالای 245 میلیون تومان. در صورتی که شما تو بازار وقتی مراجعه میکنیم و همون خودرو رو میخوایم بخریم بفروشیم، این حد اکثر با اون مدل مشخص بیشتر از 150 میلیون تومان به شما پول نمیدن. این نشون میده که به حال فضای مجازی داره بازار کاذبی رو ایجاد میکنه که همین بازار کاذب باعث شده که متأسفانه وضعیت بازار خودرو بازار مسکن به هم بریزه. امیدوارم که مسئولین زیرب حتما به این نکته رسیدگی بکنن. یه مدت کوتاهی اومدن نرخ‌ها رو از روی سایت‌ها برداشتن، قیمت‌ها یه مقدار متعادل شد، مجددا اجازه دادن که قیمت گذاری بشه. خواهش می‌کنم که اشکال نداره به حال بیان قیمت بزنن، ولی
خب
حتما
قیمت گذاری باید از طرف مراجعی زی صلاحی باشه که به هر حال دلال و سوداگر نباشن دیگه.
ببینید خانم مساکی، می‌دونید چجوریه، شما به حال یه حالا یه ماشین دارین یا یه خونه دارین، شما می‌تونید به عنوان یک شخص برای محصول خودتون قیمت تعیین بکنین، ولی واقعیت اینه که اون قیمت حتما باید یه قیمت عرف باشه. متاسفانه تو این سایت های مشخصی که حالا من اسمش هم نمیخوام بیارم و همه دارن باش برخورد میکنن، در طول چندین بار ممکنه برن اونجا سر بزنن ببینن، هیچ نظارتی صورت نمیگیره. مثلا یک خودروی پراید صفر باید قیمت مشخص داشته باشه، نهایتا مثلا حالا 500 هزار تومان یا 1 میلیون تومان نهایتا بالا پایین باشه، ولی یه دفعه میبینی یه پراید 40 میلیونی یا 50 میلیونی و یه 60 میلیون برای خودش 60 میلیون 65 میلیون قیمت میذاره و همین میشه متاسفانه ملاک برای سایر کسایی که میخوان اونجا بیان قیمت گذاری بکنن. با این نوع قیمت گذاری من موضوع این مشخصه ایناست، باید با اینا برخورد بشه، نظارت بشه، حداقل محصولاتی که اینا بارگذاری میکنن روی سایت هست بشه تا اینکه دیگران نیان و به تعصی از اون قیمتا رو بی جهت بالا ببرن.
بسیار خب، حالا صحبت از خودروهای لوکس و گران قیمت شد. من یه اشاره کوچیک هم داشته باشم که اگر فرصت کنیم در برنامه امروز قراره که در مورد مالیات خانه ها و خودروهای لوکس و البته معافیت مالیاتی کانون وکلا هم صحبت های مفصلی داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که برنامه نمودار قصد داره که از کسب و کارهای کوچک حمایت کنه در سال حمایت از رونق تولید ملی و داخلی، و برنامه نمودار هم خیلی مصر و مجده که به هر حال حمایت فعالی داشته باشه از این کسب و کارهای کوچک که برگردن به چرخه اقتصادی و گامهای بلندتری رو بردارن. بخش رو در این مورد بشنویم.
کاشت انار از اون کسب و کاراست که همیشه محصولش در داخل و خارج از ایران مشتری داره. برای ورود به این کسب و کار در مقیاس اقتصادی حداقل 2 هکتار زمین و 50 میلیون تومان سرمایه نیاز دارین و بعد از 4 سال سرمایه‌تون برمیگرده. و اگر اصولی و علمی کار کنین اقلن سالی 120 میلیون تومان نار میفروشین. کمی که به بازار مسلط شدین میتونین با مختصری سرمایه گذاری محصولتون رو به صورت رب یا آب انار هم عرضه کنین، چون سودش خیلی بیشتره. کاشت انار در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر مثل استانهای فارس، مرکزی و اصفهان نتیجه بهتری میده. محصول انار همون در باغ مشتری داره، اما اگه بتونین انارتون رو مستقیم به مصرف کننده برسونین سودتون خیلی بیشتر میشه. تازه انار ایران در بازارهای خارجی شناخته شده است و اگه پشت کار به خرج بدین میتونین در نمایشگاه ها و حتی اینترنت بازاریابی کنین و برای انار خودتون و همکاراتون در کشورهای عربی، روسیه و حتی اروپا و ژاپن مشتری پیدا کنین و قرارداد ببندین که اون وقت حسابی نونتون میفته تو روغن. برای احداث باغ انار مجوز خاصی نیاز ندارین، اما اگه جایی تو کارتون کارشکنی کردن به ستاد پیگیری مشکلات تولید خبر بدین تا پیگیری کنیم. با مطالعه، پشتکار و توکل بر خدا به میدون بیاین.
خب اگر شما شنوندگان خوب برنامه نمودار کسب و کارهای کوچک و خانگی هم دارید میتونید با ما تماس بگیرید، پیامک ارسال کنید به شماره های برنامه 225000 و 220486 و تلفن 30900 پیامک برنامه و به هر حال از طریق مرتبط کردن شما با حامیان مالی میتونیم وظیفه و رسالت خودمون رو در این برنامه اقتصادی به انجام برسونیم. نمودار
شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب تا چند لحظه دیگه قراره که ما یک گفتگوی بسیار جالب و شنیدنی داشته باشیم. با خبر شدیم که کانون وکلا از پرداخت مالیات معاف شده و همینطور بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب از سال آینده خودروهایی که قیمت بالاتر از 1 میلیارد تومان دارن و واحدهای مسکونی که قیمتشون بالاتر از 10 میلیارد تومانه مشمول پرداخت مالیات‌های ویژه یا همون مالیات بر ثروت میشن. آقای احمد زمانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی کشور هستند پشت خط ارتباطی برنامه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام دارم خدمت سرکار تکرار فرمساکی و همینطور
شنوندگان
عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای تعلیم بفرمایید.
آقای زمانی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دهم مبارک فرجم تبریک میگم خدمتتون. آقای زمانی همین الان همکار من سلامت بشین. خانم ساکی یه خبری خوندن که تو فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه وکلا ظاهرا قراره که از پرداخت مالیات معاف شن. شما تایید می‌کنین این خبر رو؟
من اطلاعی ندارم که در واقع جایی ما مصوبه‌ای داشته باشیم که در واقع کانون وکلا یا وکلا از مالیات معاف شده باشن. نمیدونم
پس این خبر شما تکذیب میکنین، چون این خبر الان توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همه فکر میکنن که صحت داره، حتی سایت‌های معتبر این خبر رو درش کردن.
البته یک مصوبه‌ای رو دولت گذرونده در ارتباط با در واقع کمک‌ها و هدایای نقدی که بعضی از مؤسسات عام المنفعه، من تا جایی که اطلاع دارم دریافت میکنن که اسم مؤسسات عام المنفعه رو قید کرده، اونجا فکر میکنم اسمی از کانون وکلا هم قید شده. کانون وکلا میدونید بحث خود وکلا نیست. خب در واقع بحث کمک ها و هدایای غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه به استناد بندی تای ماده 139 از پرداخت مالیات معاف است، منتها عنوان اینه کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی.
ما بس ارتباطی به این بحث مالیات که هر شخص پرداخت نیست.
بله بحث مثلا اگر مؤسساتی و واحدهای مراجعی حق عضویت دریافت میکنن و یا درآمدهای دیگری دارن، درآمد معاف نیست. لذا بله. اصلا این مصوبه مفهوم معافیت به نظر من معافیت کانون وکلا محسوب نمیشد و فقط اسمی از این مؤسسه به عنوان یا کانون به عنوان مؤسسات عام المنفعه آورده شده. همه مؤسسات عام المنفعه و مؤسسات خیریه هم کمک‌ها و هدایای دریافتیشون معاف هست، لذا اگه کانون وکلا هم فرض کنیم به عنوان مؤسسه عام المنفعه به استناد مصوبه لازم شود، فقط کمک‌ها و هدایای دریافتی و لذا حق عضویت که درآمد اصلی این گونه مؤسسات و مراجع هست اصلا از مالیات معاف نیست و لذا اصلا به مفهوم معافیت مالیاتی این در واقع کانون وکلا یا مؤسسات عام المنفعه محسوب نمیشه.
بله، اخیرا خدمتتون عرض کنم که جناب آقای پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم صحبتی داشتن در خصوص اینکه اگر وکلا و پزشکان نیان و تو سامانه مالیات ثبت نام نکنن جریمه سنگینی شامل حالشون میشه. متأم گفتیم موضوع وکلا رو مشخصا از زبان شما بشنویم که یه مرجع رسمی هستین که بدونن دوستان که اصلا همچین خبری نیست و از اساس تکذیبه. من خدمتتون عرض کنم
بله. اون بس اگر هم بوده در ارتباط با کانون وکلاست.
بله، نه خود وکلا.
نه خود وکلا، حتی کانون وکلا هم بحث معافیتش اصلا مطرح
نیستش. بله،
عرض میکنم فقط بحث حالا کمک ها و هدایای دریافتیشون در واقع اگر مؤسسه محسوب بشود، ولی بحث سایر درآمد ها اصلا معاف نیست، فرضا اصلا مفهوم معافیت کانون وکلا نیست، معافیت وکلا هم اصلا نداریم و رضا دلیل هم وجود نداره، فرضا مثل سایر مشاغل قطعا باید مالیات
پرداخت. بله، جناب زمانی، آخرین صحبتی که جناب پارسا داشتن رئیس سازمان امور مالیاتی گله داشتن از پزشکان اعلام کردن علارغم تفاهم نامه‌ای که ما دو سه هفته قبل امضا کردیم با مجموعه نظام پزشکی، متاسفانه هنوز 50% پزشکان سرپیچی کردن و نیومدن ثبت نام کنن تو این سامانه. ببینید، من خاطرم هست چندین نوبت زمان دادن به پزشکا و وکلا که بیان ثبت نام کنن تو سامانه مالیاتی. به هر حال از این قش حداقل توقع اینه که با توجه به جایگاهی که دارن حداقل با اولین بیانیه و ابلاغیه بیان و خودشون داوطلبانه این کار انجام بدن و حقوق حقی که دارن مالیاتشون با دولت پرداخت کنن. چه برخوردی قراره بشه با کسانی که سرپیچی میکنن از قانون؟ حالا فرق نمیکنه جزء کدوم قش هستن.
البته به هر حال به نظر من نمیخوام بگم
پزشکان
پیشرفت‌های خوبی، اما پیشرفت‌های حاصل شده و به هر حال ممکن است معذوریت‌هایی وجود داشته باشه، مباحث فنی وجود داشته باشه، اما من تصور می‌کنم که پیشرفت‌هایی حاصل شده. ما هم پیگیر هستیم، وزارت بهداشت هم پیگیر هست، سازمان نظام پزشکی هم پیگیر هست که اون بخشایی که تا الان نیومدن اونها هم حتما باید بیان از قانون تبعیت بکنن، ضمن اینکه قانون محکم‌تری ما حتی داریم در ارتباط با قانون صندوق مکانیزه فروش که ما داریم در واقع تعمیراتش فراهم میکنیم. اونجا دیگه بحث کلیست، فقط پزشکان هم نیستن، چون میدونید که پزشکان به استناد قانون بودجه این تکلیف شد، اگرچه ما این تکلیف رو برای یه تعداد قابل توجهی از مشاغل در واقع در قالب قوانین فعلیمون داریم، فلذا این دقیقا در حال تکمیل هست. ما خودمون راضی نیستیم، میگوییم باید در واقع فرایند سریع‌تر پیش بره، اما تصور میکنیم که امسال انشالله این فرایند با همون سرعتی که داشت پیش میرفت بتونه مسئله تکمیلش رو طی کنه.
بله، جناب زمانی، اخیرا خبری منتشر شد به نقل سازمان امور مالیاتی که قرار از خانه‌های لاکچری و خودروهای لوکس بالای 1 میلیارد تومان و خانه‌های بالای 5 میلیارد تومان مصوبه هم بود. حتی من دیدم داره بندشو میخواستم از زبان شما بشنم که مالیات قرار عقص بشه. به این هم اشاره میفهمونی که به چه شکله؟
ببینید، یک مصوبه ای رو
5 یا 10، چون من رقمی دیگه ای رو دیدم توی سایت.
حالا خود جناب زمانی توضیح بدن. بله، بشنویم.
مصوبه ای رو در واقع کمیسیون تلفیق، یعنی بله، متنی رو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرده. این متن، این در واقع نکته در پیشنهادات لایحه بودجه نبود، کمیسیون تلفیق متنی رو اضافه کرده که البته خب ما هم یک نکته نظرات اصلاحی رو پیشنهاد دادیم که اگر بخواد اعمال بشه بالاخره با چه سازوکاری اعمال بشه که هم قابلیت اجرا داشته باشد، هم درآمد ایجاد بکند، همین که برای مردم مشکل ایجاد نکنه. به هر حال رو بحث قیمت گذاری رو بحث داره کرد، دقیقاً همینطوره که اشاره فرمودید، هم در مورد خانه های لوکس هم در مورد خودروهای لوکس، منتها خودروی لوکس و خانه لوکس رو چون نمیشه تشخیص داد، کمیسیون تلفیق بودجه این پیشنهاد رو بر اساس قیمت در واقع یک کف قیمتی گذاشته که از این بالاتر به عبارتی به اصطلاح لوکس محسوب میشه، برای مسکن بالای 10 میلیارد تومان، برای خودرو
بله،
فکر میکنم بالای 700 میلیون تومان در واقع، چون یه زمانی قرار بود 1 میلیارد تومان، ولی دارن برای درسته 700 میلیون تومان به بالا رو در واقع مشمول خودرو و خانه‌های لوکس کرده.
بله،
برای مسکن متناسب با افزایش قیمتش این نرخ‌ها تغییر میکنه، ولی برای خودرو از در واقع خودروهای با ارزش بالای 700 میلیون تومان یک نرخ ثابت است.
بله، فقط یه نکته مثالی برای من پیش اومد، چون هم آقای تعلیمی اشاره کردم به خونه های لاکچری و شما گفتین خونه های لوکس، به هر حال ممکنه یه خونه خیلی گران قیمت باشه چون بزرگه، حالا متراژش بالاست یا حتی متروکه باشه، آیا لفظ این لوکس بودن یا لاکچری بودن اینجا مورد خطاب هست در این مصوبه یا اینکه قیمت خونه؟ عذرخواهی میکنم آقای زمانی.
ببینید نکتتون درسته، به هر حال ما که نمیشود، یه اصطلاحی من یادم میاد در واقع آمار میخوندیم که مثلا میگوین که آیا میشود گفت که جامعه شیک پوشان میشه تعریف بکنیم؟
بله درسته، نداریم
یعنی عبارتی رو نمیشه خونه لوکس رو مشخصهای خاصی براش تعریف بکنیم، لذا چون قابل تعریف نیست، مبنایی که تصور میکنم حالا کمیسیون تلفیق آورده ارزش رو گذاشته، لذا قطعا با ارزش باید پیش برن. این هم در واقع از مجموع ارزش نیست، بلکه یک واحد در واقع مستقلاتی، حالا یک آپارتمان هست، یک خانه هست، یک ویلا هست، یه ارزشی گذاشتن از اون بالاتر رو در واقع مشمول،
چون در مورد اتومبیل هم همینطور، الان اتومبیلایی که میشه گفت عتیقه است قیمتشون خیلی بالاتر، ولی ممکن یه ماشین لوکس قیمت اون اتومبیل عتیقه رو نداشته باشه.
خب در واقع اون قیمت عتیقه اگر قیمتش بالا از یا
مشمول این قانون قرار
بگیره.
شما تکمیلی
داشتید، یه پیشنهادی رو آوردیم برای کمیسیون که برای بحث قیمت گذاری، برای اینکه در واقع مشکل ایجاد نشود، بیان از قیمتهایی که برای ارزش معاملاتی استفاده میشه، همینطور برای خودرو هم شما در اجرای ماده 42 و 43 قانون اشرف سوده برای عوارض خودرو و برای شماره گذاری خودرو، عوارض شماره گذاری خودرو هر سال وزارت اقتصاد و سازمان امنیتی لیست میده، به اونا استناد بکنن و مبانیش رو ببرن بر اساس اون مبانی که در واقع مردم دچار مشکل نشوند و در واقع هم چالش بین در واقع همکاران ما و مردم ایجاد نشه و تو بحث قیمت گذاری فلزا به یک قیمت‌های رسمی که در سراسر کشور هست استناد بکنن، هم برای مسکن ارزش‌های معاملاتی رو متا با ضرایب مربوطه، البته یعنی فقط چون ارزش معاملاتی خودش پایینه، متا در ضریب مربوطه‌ای که دربش بکنن از اونجا که به ارزش روز برسن.
جناب آقای زمانی، اخیراً ظاهرا دولت داره طرحی رو با عنوان مالیات بر آیدی سرمایه میبره، حالا تو قالب لایحه که مصوب کنن، این تو جامعه خب بازخورده زیادی داشته. تلقی همه اینه که اگر امروز من یک خودرو پراید خریدم 100 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، سال آینده شد 110 میلیون تومان، 10 میلیون تومان ارزش افزوده پیدا کرد، من باید در ازای اون 10 میلیون تومان ما و تفاوت بیام و یه مالیاتی پرداخت کنم. میشه یه اشاره بفرمایید، متوجه اینکه زمان ما کوتاه، یه توضیح بفرمایید اصلا این طرح چیه و شامل کدوم معاملات؟
بله آقای زمانی، قبل از که پاسخ بدید به سوال آقای تعلیمی، همین الان یه پیامک هم اومد، گفتن که من یک کامیون دارم و با اون رو زندگی میکنم، عذر میخوام، زندگیم رو با این کامیون میگذرونم، بالای میلیارد اگه باشه قیمتش، آیا مشمول مالیات عایدی سرمایه میشه یا خیر؟
ببینید این بحثی که در واقع سوالی که کردن، فعلا جایی که من اطلاع دارم حکمی که در مورد بحث عایدی سرمایه و در مورد بحث مسکن هست،
یعنی شامل خودرو بقیه موارد نمیشه.
در مورد خودرو این حکم فقط در قالب همین بحث بند الحاقی که عرض کردم در مورد خودروهای لوکس و مسکن لوکس اومده، به عنوان مالیات بر ثروت، اون مالیات بر عایدی سرمایه نیست. بله. و فقط هم در مورد خودرو سواری و وانت دو کابینه، یعنی اصلا خودروهای در واقع کامیون و خودروهایی که به شکلی در تولید و در حمل و نقل دارن استفاده میشن اصلا مشمول این قواعد قطعا نخواهند،
یعنی خودروهای خدماتی شامل این طرح نمیشن،
نه فقط خودروهای سواری و وانت تو کابین هست، یعنی وانت تو کابین هم به جهت اینکه معمولا استفاده شخصی دارد، وگرنه هدف فقط خودروهای سواری بود است. منتها در ارتباط با بحث مالیات عاید سرمایه اشاره فرمودید، اون در پیشنویس لایحه اومده، فقط هم بحث مسکن هست، سازوکارش هم در واقع تغییرات قیمت هست، تو دنیا هم در واقع داره اعمال میشه، اگر حالا مجلس امسال بحث واحدهای لوکس رو اضافه کرده است به عنوان در واقع یک مبلغ مالیاتی.
خب آقای زبانی، آخرین سوال برام از شما، وضعیت این مالیات خروج از کشور بالاخره چی شد، به کجا رسید؟
مالیات خروج کشور که حالا سعی کنم ساکی، بحث اضافه نیست، همون عوارض خروج کشور هست که هر سال وجود داشته، من چون دوستان هم بعضا در بعضی از دوستان هم میبینم، فقط بحث در واقع اشاره شده است، یعنی این در قانون بودجه هر سال وجود داشته و به استناد قانون مالیات بر اشرف سوده همون حکم و با همون ساختار وجود داشته، چیز جدیدی نیست.
خب خیلی متشکرم. خب ما خبرهای موثق رو امروز از شما شنیدیم، در مورد مالیات ها گفتگو کردیم با آقای احمد زمانی، رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی کشور. خیلی از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم خدمت شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندان.
تامین اجتماعی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما هیچ کسی اینو نمیدونه.
اصلا عامل تورم همین بانکان دیگه.
حتما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مربی خارجی منظور میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
خب قبل از اینکه بپردازیم به خبرهای دیگه، من یه حساب کتاب کوتاه کردم. آقای تعلیمی، اگه خودرو 5 میلیارد تومان ارزش داره باید 30 میلیون در سال مالیات بده. به هر حال یه محاسبه بود که من انجام دادم.
بله، هر که بامش پیش برفش بیشتر.
خب بریم سراغ خبرها. البته چند تا پیامک. واردات گوشی گفته شده که بیش از نیاز بازار 30%. خب اگر این خبر صحت داره چرا گوشی ارزون نمیشه؟ اگه مازاد برنامه
خدمت شما عرض کنم که اگر تو بازار دوستان رفتن دیدن، ببینید ما تا پیش از این مقدار مشکل داشتیم برای واردات گوشی تلفن همراه. اگر خاطرتون باشه تو ماهای گذشته تعداد گوشی‌هایی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شد خیلی کم بود. الان خوشبختانه این تعداد افزایش پیدا کرده. شما تو بازار که مراجعه می‌کنین از تنوع گوشی‌ها و تعداد گوشی‌ها مشخصه که وضعیت تغییر کرده. وقتی که به حال عرضه بیشتر از تقاضا باشه یا حداقل همتراز باشن، به حال باعث میشه که قیمت توی بازار یا کاهش پیدا کنه یا به تعادل برسه. حالا خوشبختانه خیلی گوشی‌ها افزایش قیمت نداشتن توی این مدت. خیلی هم نوسان قیمت ارز نداشتیم و اگرم داشتیم هنوز وارد بازار گوشی تلفن همراه نشده. نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفته که 30% بیشتر از نیاز بازار موجودی داریم و با توجه به اینکه پایان سال معمولا تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه بیشتر میشه، این باعث میشه که ما شاید افزایش قیمت نباشیم. اشاره هم داشتن به موضوع تولید داخل گوشی، گفتن که تولید گوشی داخلی در حد حرف متاسفانه و تولیدی که الان داره صورت میگیره به صورت CKDه و 90% اونم گوشی های دکمه ای هن که خیلی متاسفانه بازار اقبالی برای خرید اونا نداره. اکثر کسایی که با هم میخوان گوشی بخرن سعی میکنن که گوشی های سمارت فون بخرن، گوشی های هوشمند بخرن که بتونن از اون قابلیت های مختلفش استفاده بکنن. با توجه به صحبت هایی که جناب آقای رضا دهیمی داشتن، انشالله بعد پایان سال ما خیلی شاید افزایش قیمت نباشیم و حداقلش اینه که بازار تثبیت قیمت باشه و به همین روندی که الان هست ادامه پیدا بکنه.
خب قبل از که پردازیم به خبرهای دیگه، آقای تعلیمی چند تا سوال دوستان مطرح کردن، اگه اجازه بدید ما اونها رو بگیم و بهشون شما پاسخ کوتاه بدید. از یزد پیام داریم از یک راننده آژانس و سوال کردن پس که قراره که سهمیه سوخت براشون واریز بشه به حسابشون.
یکی از دغدغه‌هایی که هنوز هست متاسفانه پیگیری نشده مشکل رانندگان آژانس. دوستان گله میکنن میگن
ما حتما پیگیری میکنیم،
بله باید خدمات بدیم، ولی متاسفانه میبینیم بنزین آزاد میگیریم. قرار بود که ما و تفاوت هزینه سوخت به حساب این عزیزان ریخته بشه، ازشون هم شماره دریافت کردم ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده.
خب یک تولید کننده با ما تماس گرفته، گفتن که بعد از 7 سال زحمت و تلاش و اینکه تمام سرمایه زندگیشون رو صرف یک اختراع و ابداع کردن، ظاهرا یک کوره خاصی رو ساختن و به بانک ها مراجعه کردن، به مؤسساتی که وام در اختیارشون باید قرار بدن، نتونستن وام یا کمک هزینه بگیرن. ما از این دوست عزیز خواهش می‌کنیم که با برنامه در ارتباط باشن و سعی می‌کنیم که
بیشتری بدن که قابل پیگیری بشه
و یک حامی مالی حتما از طریق برنامه براشون پیدا می‌کنه و بهشون معرفی می‌کنیم. تمام تلاشمون رو می‌کنیم. اما یه سوال داریم درباره همین موضوعی که بهش پرداختیم، موضوع مالیات. گفتن اگر یک شخصی چند واحد داشته باشه که مجموع واحدهاش 10 میلیارد یا بیشتر باشه، باز هم مشمول اون قانون پرداخت مالیات میشه؟
خدمتتون عرض کردم الانم جناب آقای زمانی گفتن هنوز این در حد لایحه هست، مصوب نشده، بنابراین جزئیاتش هم مشخص نیست.
خب آقای تلمی، شما از مسکن مهر پردیس چه خبری دارید؟ قرار کی تحویل داده بشه؟ سوالم در این مورد داریم کوتاه بفرمایید.
والا مسکن مهر پردیس هم تو که میدونید تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، متاسفانه هنوز سری مشکلات داره تو بحث زیرساختی که هنوز اون تکمیل نشده. اگه مشخصا بفهمن دوست عزیزمون که مربوط میشه به کدوم فازش، من حتما پیگیری میکنم خدمتتون عرض میکنم، چون میگم چه بخشای مختلفی داره، یه بخشش ویلایی ساخته شده، یه بخشش حالا فاز 1 فاز 2 فاز 8، اینا هر کدومش مشکلات و موضوعات خاص خودش داره. اگر بفهمن کدوم فازه، من حتما پیگیری میکنم خدمت
دوست عزیزم رو از خواهم کرد.
خب ما تو برنامه مرتب میگیم که فرصت برنامه کم، دوستان میگن خب چرا وقت برنامه رو زیاد نمی‌کنی؟ ان شاءالله این کارو خواهیم کرد چون خبر اقتصادی واقعا خیلی زیاده. خب ما عملا فرصتی نداریم. فردا 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، تا روز چهارشنبه باید با شما خدافظی کنیم. پس وعده ما فردا در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن، یک صدا و یک دل، سربلند باشید و پر افتخار.